خانم چراغی که از شاعرهای برجسته کشور هستن درود و سلام میفرستم و برای ایشون و کار جدیدشون که داره بنگشون منتشر کردن هم بسیار خوشحالم و بهشون تبریک میگم. کار ارزنده کردن که به نظر من با برنامه شما فوق العاده ارتباط داره.
بله فوق العاده. فقط کاش یکی از این کتاب برای من هم میآوردن، من هم بتونم داشته باشم، چون من شعر گویش های مختلف رو واقعا دوست دارم و میپسندم، اما زبان لوری رو جوری دیگری میپسندم. مردمان بختیاری رو نه که بخوام بگم جور دیگری دوست میدارم، اما فکر میکنم که روحیه خودم هم نزدیکه، چون سرزمین بلوط است و به هر حال شعر و شاعری. خانم چراغی، کتاب جدیدی که چاپ کردید شعرهاشو خودتون از نگاه خودتون با کتابی که قبلا چاپ کردید شعرهاش متفاوت تره، فکر میکنید که پخته تره؟ حالا اگر میخواین یک سلامی هم با آقای دکتر عباس قمبری و دیبی داشته باشین و بعد شروع کنید.
یک بار دیگه سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و همچنین خدمت استاد گرانمایه‌ام جناب آقای دکتر عباس قمبری و دیبی که تحقیقات و پژوهش‌های ارزنده ایشون بسیار راهگشا و مفید برای من و امثال من و همه دوستداران فرهنگ و زبان بختیاری هستش. البته من بگم زبان شاید کارشناسی نباشه و عزیزان گویش رو بیشتر در کار میبرن. ضمن این که جناب آقای دکتر قمبری، این هم یکی از معضلاتی است که ما داریم، نداشتن نظام خاص نوشتاری و رسم الخط یکی از مسائل ماست. من چاپ اول کتاب رو حدود 20 روز پیش زمانی که منتشر کردم خدمت یکی از کارشناسان عزیز و زبانشناسمون جناب آقای استاد زهراب مددی که ایشون واژه‌نامه بختیاری رو تألیف کردن ارسال کردم و ایشون اشکالات نگارشی رو به من گوشزد کردن. به همین خاطر ما کار چاپ دوم رو با ویرایش نگارشی در واقع انجام دادیم. این مسئله است که من شاعر رو اذیت میکنه و خانش کار رو ممکنه برای همون تفاوت کوچولوی گویش هایی که ما در مناطق مختلف بختیاری داریم، در سردسیر و گرمسیر و ایلات مختلف، این مسئله نگارش یک چیزیه که امیدواریم، هرچند جناب زهراب مددی شیوه نگارش رو هم چاپ کردن ولی هنوز به نظر من
مرجع نیست اونقدر.
اونقدری هنوز مرجع نیست.
شما نتونستین ازش استفاده کنید؟
دیر به دست من رسید دست یکی من. و یکی اینکه احساس کردم اصلا شکل نوشتاری خیلی عجیب میشه. مردم ما با اون نوع نوشتار شاید هنوز اونقدری مانوس نیستن.
خط همین خطه، فقط لهجه ها رو، نوع نوشتن لهجه ها رو میفهمید درسته؟
بله خط همین خطه، ولی مثلا شما ببینید ما میخوام بگیم شیر، فارسی میگیم شیر، میگیم شمشیر، مثلا میگیم ایل، ولی در بختیاری میگیم شیر، شمشیر.
بله بله.
خب ایل ایل این نوشتنه که آیا همزه باشه؟ از یه طرفی عزیزان کارشناس میگن که خب حروف عربی رو نباید بیاری، از این طرف برای القایش به مخاطب غیر بختیاری من چه کنم، من چه بنویسم؟ ببینید الان من برای چاپ همین کتابی که اشاره شد برای داربنگشون مشکل داشتم، فونتیک که نمیتونستم بکنم، یعنی خب کار من نبود، اونقدر فنی نبود. و عزیزان کارشناسی هم که بهشون مراجعه کردیم انقدر سرشون شلوغ هست، اونقدر خودشون مشغله دارن که شاید اونقدر زمان برای ما نشه بذارن.
از خیلی ارزشمنده.
از طرفی بله، از طرفی ناشرها اصرار دارن که شما کتابت رو، این واژه درستی هم نیست، ساندویچی کن، لقمه کن، کوچولو کن، زیر 100 صفحه کن، که حاصل چند سال تلاشت رو که میخوای با اشتیاق عرضه بکنی مجبوری فشرده بکنی، به زور 10 تا شعر ازش در بیاری که نشه 100 صفحه. ما این کتاب داره بنگشون رو در 94 صفحه با همه چی بستیم.
تعداد اشعارتون چند؟
تعداد اشعار 24 تا غزل هست، 5 6 تا مثنوی و یک چهارپاره و چند دو بیتی. سعی کردم که در قوالب مختلف باشه، فقط تخصصی غزل یا مثنوی نباشه، کمان که ترانه هم کار کردم جناب
ترانه های بختیاری.
بله و خوانندگان بختیاری هم و خوانندگان بختیاری هم از ترانه هایی که داشتم خواندن. یکی از درخشان ترین ترانه هایی که 9 سال پیش اجرا شد با صدای استاد رحیم عدنانی از خوانندگان خوب و محبوب بختیاری، ترانه کنار بود. ببینید کنار یکی از سمبول هاست، یکی از همون مسائلی است که در شعر ما بختیاری جناب دکتر فرمودن، اینجا من نمیخوام اظهار فضل بکنم، همون اقلیم، همون درختان، جغرافیایی که در شعر من بختیاری تأثیر میذاره،
داره سبز
و این کنار اونقدری مردم باهاش پیوند دارن و اون درخت رو دوست می‌دارن و براشون فلسفه وجودی داره که خدا رو شکر این ترانه‌ای که ترانه‌های خوب
اصلا
و ما
کنار و بلوط برای بختیاری‌ها جان دارن، نفر حساب میشن، خیلی دوست می‌دارن. من حالا دوستانی که شاعرند و اهل اون خطه می‌بینم دیگه، وقتی که از بلوط و کنار صحبت می‌کنم، از کوهستان‌ها و صخره‌ها و رودها، چشماشون خیس میشه و حلقه میبنده اشک دور چشماشون. من چند سال پیش خدمت مرحوم استاد دوراج شعبانخانی رسیدم و به من گفتن که ای کاش ترانه بگی و من ملودی بسازم روش، اگر ترانه با ملودی روی هم بیان و آمیخته بشن ماندگارتر میشه. حالا اشعار بختیاری که ملودی شده و خوانده شده به صورت حالا موسیقی فولک خونده شده خیلی ماندگارتر شدن. امیدوارم این اتفاق بیفته، پیوند بین موسیقی، همونطور که جناب آقای دکتر عباس قمبری ادیبی هم گفتن، پیوند موسیقی و شعر بختیاری بسیار بسیار
صدای خوانندگان رساتره. و نمیدونم چرا مردم ما اونقدری که موسیقی گوش میدن کتاب نمیخونن، این یه واقعیت،
یه مقدار سختشونه اصولا. ولی من خودم از اشعار بختیاری چیزی که در ذهنم هست، مرحوم استاد علایالدین بهمن، اگر
بهمن علایالدین بزرگ،
بله اشتباه گفتم، در ذهنم مانده، خیلی تاثیرگذار موسیقی
برای غیر گویشوران بختیاری، حتی بسیار بله بله. زیبا.
خب خوشحال میشیم که شما از ترانه هاتون هم با زبان بختیاری برای ما بخونید، خیلی برام جالبه ترانه بختیاری.
این کنار به قول خودمون سنگ خورش خوبه، یک درختی عجیب، هر چند جن رسگاهی من در اقلیم بختیاری مثلا روستا و عشایر سعادت نداشتم زندگی بکنم، بچه شهر هستم، ولی سعی کردم خودم رو اونجا ببرم، روحم رو اونجا پرواز بدم و از اون مسائلش بهره بگیرم، از اقلیم، از فرهنگ، از حالا زبان زدها و اون چیزی که لازمه یک شعر بومی و المانهایی که یک شعر بومی باید داشته باشه.
بسیار.
شما قبل از این که من مسیر صحبت رو به بیراه ببرم، از من پرسیدید مجموعه اولتون.
بله بله.
ببینید کتاب گلباوینه رو
من... سوال من این بود که مجموعه شعر اولتون، بله. خب میشه بپرسم در چند سالگی سرودی؟
28 سالگی چاپ شد.
چاپ شد.
تقریبا 28 سالگی.
و الان بعد از تقریبا
21 سال.
21 سال.
بله.
تفاوت پختگی شعر رو در می‌بینید؟ بله، در کتاب‌های خودتون.
خیلی نکته برای بختیاری‌های عزیزی که حالا جوان‌تر و نو شاعران فکر کنم. ببینید سال 81 که این اثر به چاپ رسید، خب از 79 من تصمیم گرفتم تا اومد و منتشر شد، به هر حال زمانی بود. اون موقع ما بجز داراب افسر بختیاری، من کسی رو نمیشناختم. مرحوم داراب رئیسی عزیز که ذکر خیرشون هم شد، ایشون از شاعران پیشکسوت بختیاری و استاد قهرمان محمدی، سه چهار نفر شاعر در اصفهان نشست هایی و انجمن های خانگی داشتند و من در علی گودرز بی خبر از تمام جریانات بودم، که خیلی برام جذاب بود وقتی که در این انجمن ها حضور پیدا کردم و کم کم فهمیدم کاری که دارم میکنم خب ارزشش رو داره. کتاب گلباوینه رو زمانی من چاپ کردم، تمام داشته ها و دانسته های من از گویش بختیاری همون قد بود، قطعا نقد بهش وارد هست.
گلباوینه هم یکی از اون گلایی که توی دشت
گلبابونه، بله، زودگذر و معطر، بله. هم درمانیه و هم
خشک میشه که دیگه بوش بیشتر، یعنی
بله بله.
توی گلها راه میری بوش، بله. میپیچه توی دشت.
من اگر الان بود گلباوینه رو به گونه دیگری چاپ میکردن اون شعرها، ولی حتما با گویش، با حساسیت بیشتری. بعد
اما پشیمان نیستین از این اتفاق؟
نه پشیمان نیستم، چون اولین قدم ها به هر حال به عنوان اولین قدم لفظه. شاید خانم ها تا اون موقع رسمن شاعریشون رو، نمیگم شاعرم، رسمن شاعریشون رو اعلام نکرده بودن، به عنوان اولین قدم ها خب خدا رو شکر که خوب بود. اما بعدها به لطف دوستان و از جمله لازم من ذکر خیر ایشون رو داشته باشم، آقای فیض الله طاهری اردلی که از دوستان شاعر ما در چهارمحال بختیاری، یک جشنواره‌ای رو بنا نهادند به نام تمدار بیت. تمدار یعنی بافته، یعنی دار مثلا قالی، یه همچین مفهومی داره، که ایشون در اردل برگزار کردن. الان فکر کنم 13 یا 14 قراره برگزار بکنن و این خیلی راهگشا بود. شاعران بختیاری جمع شدن دوره هم، همدیگه رو شناختن، یه تبادلی، بله، هماندیشی شد و یک تبادل فرهنگی خیلی خوبی صورت گرفت و بعد از اون چه آثاری تولید شد، چقدر شعر ما خوب پا گرفت، از اون حالت منفعل در اومد،
فاخرتر شد.
خیلی فاخرتر شد و بچه های ما واقعا همونطور که جناب دکتر قنبری هم فرمودن پا به پای شعر فارسی درست و فنی و دقیق دارن پیش میرن، آثار خیلی خوبی چاپ کردن. این اتفاق خیلی خیلی اتفاق مهمی بود در شعر بختیاری که حاصلش و خروجیش خدا رو شکر شده این که ما با این که شعر مکتوبمون و شعر رسمی بختیاری، جناب دکتر قنبری اگر اشتباه عرض میکنم شما اصلاح بفرمایید، کمتر از 30 سال عمر داره، اما یک جهش خوبی داشت، بچه هایی که هویت یابی خوبی داشتن و اصلا الان حتی بچه های ما دارن زنان سرایی هم میکنن، یعنی دارن یه جوره، حالا هر کسی در اون چیزی که علاقه داره در اون حوزه‌ای که دوست داره شعر آینی رو دارن پیش میبرن، شعر عاشقانه رو پیش میبرن، ترانه رو همین دور، و خدا رو شکر شعر پویاست.
حالا چیزی که توی ذهن من از کودکی شکل گرفته، خب من واقعا عجینم با موسیقی و شعر بختیاری، انقدر اخلاقای خوب و مهربونی دارن بختیاری ها، حتی موسیقیاشون خیلی اوج نداره، یعنی خیلی ملو و آهسته میره و شما فکر میکنید که داره تمام میشه، بعد دوباره همونو ادامه میده، یه تکراری هست، دو سه بار تکرار میکنه و بعد اونجا تمام میشه. و علیرغم زندگیای شادی که دارن، این به خاطر مرگندیشی هایی که دارن، یعنی خیلی مرگ رو به خودشون نزدیک میدونن طبق فرهنگی که من ازشون سراغ دارم، و به خاطر همین از زندگیشون لذت میبرن، این زندگی شادی دارن، اما یه غم عجیبی توی کلمات و شعرهاشون هست، همیشه یک فراقی توی شعرها هست ما میبینیم. من دیر به چه معناست؟
منتظر
میبینید؟ همیشه من دیر هست، یعنی من توی شعرهاشون اکثرا من دیر رو میبینم. و بعد
بله، بس آمد بعضی از واژگان،
بله بس آمد واقعا بعضی از واژگان
بالاتر،
بالاست، خیلی بالاتره، مثلا شو زیاده به خاطر اون چشم انتظاری و حالا اون انتظار آشب مال عاشقاسیه. و به هر حال چیزهایی که آدم رو یکم بیشتر فرو میبره به سمت غم انگار، ولی زندگی رنگارنگ ایلات بختیاری لباسای بسیار شادی دارن، یعنی من تو عروسیاشون هم دیدم و شرکت کردم و
رنگ های طبیعت دیگه، گل ها،
رنگ های طبیعت هست، خوشیاشون هست، یعنی زندگی خیلی شادی دارن، اما یه غمی تو شعرهاشون هست، نمیدونم حالا به چه دلیله. حالا اگر آقای دکتر عباس قنبری ادیبی هم کمکمون کنن ممنون میشم. آقای دکتر
خواهش میکنم. من بسیار بهره‌مند شدم از فرمایش های خواهر عزیزم خانم شراقی. همونجور که شما فرمودید و ایشون هم تاکید کردن، اون غم یا اندوه نه تنها در شعر بختیاری، در شعر ایران زمین وجود داره.
بله.
علتش هم این هستش که مثل شب و روز که به هم پیوستن، غم و شادی هم به هم پیوستن.
بله.
ما در غزل وصال نوعی فراق رو داریم، هجران رو داریم،
بله،
اندوه رسیدن رو داریم، اندوه دیر رسیدن یا حتی نرسیدن رو داریم. اون چی که حتی زیبایی شعر سعدی و حافظ رو هم نشان میده اونم همینه.
بله.
اندوهی که در شعر بختیاری هست به سبب فراقی است که اینها در سال دو بار از سرسیل به گرمسیل کوچ میکنن، برمیگردن.
من خواستم شما اشاره بفرمایید به همین نکته. و این لطافت شعر بختیاری هم به خاطر همین غم است.
بله. علتش هم این هست که دقیقاً منزلگاه اینها منزلگاه دائمی همیشگی نیست. یک خانواده عشایری بخشی از سال رو در سرسیره و وقتی که هوا سرد میشه و دیگه مرتعی برای چرای گوسفندانش وجود نداره، به ناچار باید به خوزستان بره. و تا خوزستان هوا خوب باشد و آب و مرتعی باشد برای گوسفندانش و سایر احشام، چون زیست در مبنای زیست کشاورزی و دامداری هستش، به محضی که خوزستان گرم بشه، ناخودآگاه حتی این بیقراری رو ما در عناصر مختلف زندگی داریم و این هستش که بختیاری ها ناخودآگاه در همون اوائل بهار دوباره بارومانه رو جمع میکنن و به سمت چهارمال بختیاری میان. این در شعرشون هم همین بیقراری وجود داره. در شعر بختیاری اون اندوه کوچ، خب کوچ کار سختی است آقای دکتر.
بله بله.
کوچ به سادگی نبود، تلفات داشت، انسانها، دامها در معرض خطر بودن، از طرفی مشکلاتی که برای اونها وجود داشت. امروزه رو شما نگاه نکنید که شاید بشه با کامیون و وسایل دیگه کوچ کرد. بله. اما در گذشته اینها 40 روز 45 روز در مسیر حرکت بودن و خب طبیعتاً این کوچ اندوهای خودش
و همون اندوها میشه شعر در همین. بله همون اندوها میشه شعر در شاعران. من نمونهش رو در ایلات شاهسوند دیدم. بله. وقتی که اینجوری شکل میگیره که حتی توی سفر اون گوسفند، اون بره، یک آدم جانش رو توی رودخونه از دست میده وقتی که دارن از رودخونه عبور میکنن، اون شعر میشه.
بله.
و مثلا شعر سارایی یه شعر معروفیه در بین ترک زبانان و آذری های عزیز و این اتفاقات مدام بین این کوچ ها صورت میگیره و این ایلات عزیز هستن که مدام فصل ها رو با چشمشون میبینن، یعنی با طبیعت خیلی عجینن دیگه، این سپری شدن روزگار رو میبینن و بیشتر سعی میکنن که قدر زندگی رو بدونن، ولی از هر سمتی اون مرگه رو به خودشون بیشتر حس میکنن. به هر حال توی خطرات احتمالی هست، توی چادر دارن زندگی میکنن، شاید مار، خرس، یعنی حمله حیوانات هست و به خاطر همین هم خطرات طبیعت رو حس میکنن، هم زیبایی های طبیعت رو در خودشون دارن و به خاطر همین انگار شادی های حتی زودگذر رو برای خودشون میگیرن، بومی میکنن، ایدری میکنن، نگه هم دارن، از شادی ها استفاده میکنن، لذت میبرن و اون غم هم میاد توی شعر و میشه اون شعر قشنگه و اون شعره که به دل میشینه، مثل همون اشعاری که جناب آقای مرحوم بهمن علاءالدین میخوندن و ما لذت میبریم. جناب آقای دکتر عباس قنبری ادیبی عزیز، خیلی خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم و میخوام که علیرغم میل باطنیم از شما خدافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
تندرست باشید. منم خیلی خوشحالم که در خدمت جناب عالی و شاعر پرآوازه بختیاری خانم چراغی بودم. هستم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که شاعران جوان ما و به ویژه نسل فعلی تلاش بکنن برای اینکه پاسداران خود برای زبان، گویش، فرهنگ، آیین، تاریخ و هنرهای بختیاری باشن و این هنر زیبا رو بین نسلی به آیندگان انتقال بدن.
زنده باشین. خدا نگهدارتون.
شاد باشید. خدا نگهدار.
دکتر عباس قنبری ادیبی، پژوهشگر فرهنگ مردم و ایران شناسی، دکترای زبان و ادبیات فارسی، استاد دانشگاه و مدیر بنیان ایران شناسی در چهارمحال و بختیاری. و اما سرکار خانم فریده چراغی، کارشناس پژوهشگر در حوزه شعر و ادبیات فارسی و شاعر و نویسنده اینجا حضور دارند. اگر میشه خیلی کوتاه، خیلی کوتاه یک شعر بخونین و چون وقت تموم شده با شما هم خدافظی کنیم.
ترانه که عرض کردم. بله. ترانه کنار غریب، چند بیتی از اون رو میخونم چون که
به حسن ختام برنامه باشه.
بله خواهش.
بسیار.
کناری غریبم که برد نصیبم، کنار غریبم که برد نصیبم، یا عمر کسی خم ای گم ای گریبم، سر لشک زردم بخون کو گرشته، ندونی ز دیری چه ورم گذشته، مکارون دردم تیا مرسخینه، دل تنگ خمدی کلم نی نشینه، مهمدا پاییزم که شیوست لیزم، بیاو تا پرام و پا خود بریزم، تو نهلی که تهنا به سرما بمیرم، مبرفم تو افتو بزن تا بچیرم.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما و از شعر زیبایی که خوندید. دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما بشیم اما فرصت مجالمون نداد. از شما هم خدافظی میکنیم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و اینجا حضور پیدا کردید. از شما شنونده های عزیز هم خدافظی میکنم. ممنونم که با برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو همراه بودین. شب شما بخیر. اما قبلتر اشاره کنم که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید. یا علی مدد.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این
خاستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در هفته گرامی داشت دفاع مقدس قرار داریم. 8 سال دفاع مقدس ما گنجینه ای شد تا تمام آزادی خواهان نگاهشان به گرانبهاترین فضائل انسانی معطوف شود. دفاع مقدس ما بهترین فرصت بود تا وسعت انقلاب اسلامی و شکوه فرزندان مؤمنش را به جهانیان بشناسانیم. یاد تمامی شهیدان، آزادگان، جانبازان و آسمانیان جاوید الاثر در هفته دفاع مقدس گرامی باد.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه های 44 سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می گردد. شنبه 31 شهریور ماه، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، وحدت ملی، معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه، جوانان، علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه، زنان، خانواده، سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه، شهیدان، جانبازان، آزادگان، سلامت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه، دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف، سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه، ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه، فرماندهان، عزتمداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
به اطلاع شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم راهپیمایی جمعه خشم فردا بعد از نماز جمعه در سراسر کشور برگزار خواهد شد. شنوندگان ارجمند، بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. اگر خواستید نظر خود رو منعکس بفرمایید، صدا میکنم از این دو شماره استفاده بفرمایید و همکاران ما رو مطلع کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
رژیم فاسد را تحقیر کردند. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند، با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
شاخه آه فواره خون حوض شب و ماه، ماهی که شکست بر شانه رود، رودی که نشست در دشت کبود. کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. از کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. غزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. هم غزه و ماتم آمد، هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد. کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد. کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد.